بسم الله الرحمن الرحیم. دست رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 117 صفحه 165 تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین. صلوات ترغم و نور الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الخامس ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواهد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواهد، وهذا الوجه لا يخلو من تأمل. بحث در وجوه إجماعي بود که تمسک شده بود در حجیت خبر واحد. وجه پنجم و بیان پنجم یک دلیلی است که مرحوم علامه در کتاب نهای عنوان فرموده است. خلاصه دلیل این است، ایشون ادعا فرموده است که صحابه پیامبر بل اجماع و بل اتفاق به خبر واحد عمل می کردن و پیامبر هم هیچگاه این مسئله رو انکار و رد نفرموده است. پس بنابراین اونگاه که ما عمل اصحاب رو در کنار سکوت پیامبر میگذاریم، نتیجه میگیریم که خبر واحد باید حجت باشه. سلام. و الا پیامبر صحابه رو منع می فرمودن از عمل به خبر واحد. این خلاصه سلام علیکم رحمت الله دلیلی که مرحوم علامه ذکر کرد. شیخ انصاری این استدلال رو قبول ندارند. در جواب به عنوان مقدمه می‌فرمایند صحابه پیامبر و صحابه ائمه دو قسم بودند. بعضی از صحابه در اعمالشون دقت داشتند، یک عملی رو بدون رضایت پیامبر انجام نمی دادند، سعی می کردند در عمل طبق نظریه پیامبر رفتار کنند. ولی گروهی از صحابه بودند که به تعبیر شیخ انصاری همجن رعا هستند. همجن رعا تعبیر حضرت امیر است در نهج البلاغه، یعنی انسانهایی که عقیده درستی ندارند، به هر طرفی متمایل میشن، افراد مؤمنی نیستن. خلاصه حالا توضیح میدم. گروهی از صحابه هستند که اینها دقت در عمل ندارند و در اعمالشون به دنبال رضایت امام و پیامبر نیستند، بلکه هر جور دلشون خواست به همون شکل عمل میکنند. حالا شیخ انصاری از علامه سوال میکنه بعد از این نکته، میفرماید شما که میگید صحابه به خبر واحد عمل میکردن، مرادتون کدام گروه از صحابه است؟ اگر مرادتون گروه اول است، یعنی انسانهای ثابت قدمی که همیشه پیرو خط معصوم هستند، ما یک موردم نداریم که امثال این صحابه مثل سلمان و ابیذر و مقداد و اینها به خبر واحد عمل کرده باشند. و اگر مرادتون از صحابه اون گروه دوم است، مثل ابو هریره و نظائر اینها، اینها درسته به خبر واحد عمل می کردن، لکن عمل اینها کاشف از رضایت پیامبر نمی باشند. و این که شما می گویید پیامبر در مقابل عمل اینها یا ائمه معصومین سکوت می کردند، سکوت پیامبر و ائمه به علت رضایت نبوده است، بلکه سکوت آنها بدین خاطر بوده است که یقین داشتند هر چه به این افراد بگویند و هر چه اینها رو نهی کنند از عمل به خبر واحد، اینها قبول نمی کنند. پس پیامبر و ائمه دیدند نهی اونها لغو است، لذا به این افراد چیزی نمی گفتن. این گروه از صحابه رو به حال خودشون رها کرده بودن. پس بنابراین شما نمی توانید از راه عمل اصحاب و سکوت پیامبر کشف کنید رضایت پیامبر در عمل به خبر واحد را. این کلام شیخ است. دلیل موارد زیادی بود پیامبر دستور میدادن و اونا عمل نمی کردن. نمونه بارز بارزش تخلف از جیش اسامه. پیامبر فرمودن من تخلف عن جیش اسامه پس در او باد لعنت خدا. همشون تخلف کردن. نمونه زیاد داشتیم، مخصوصا امیر مؤمنان علی علیه السلام خطب نهج البلاغه رو نگاه کنیم. منیت به من لا یطیع اذا امر ولا یدعو بر یا بر ولا یدعو اذا مثلا طلب، حالا دقیقا این عبارت شو نمیدونم الان خاطرم نیستش. لا ابن لکم اما دین لکم یحفظکم ولا حمیت تحمشکم اذا بله. حالا الان عبارتاش یادم نیست. خلاصه حضرت می فرماید که وقتی دستور میدم به جنگ برید، به جنگ نمیرید، دستور میدم صلح کنید، صلح نمی کنید. لا ابن لکم ای بی پدرهای، تعبیر حضرت امیر به جایی میرسن که فحش میدن دیگه. این تعبیر حضرت خطاب به اصحابشون لا ابن لکم. خب اینا همش دلیل بر اینه که علی حال عمل نمی کردن به گفته پیامبر و ائمه. زمان پیامبر هم زیاد داشتیم دیگه، دستورات پیامبر رو رفتار نمی کردن، مخالفت می کردن، عمل نمی کردن. حالا دقت کنید، حتی یک حاشیه از اینجا شیخ انصاری در پایان یک اللهم الا ان یقال دارد. می فرمایند مگر این که کسی در اینجا یک کلام دیگری رو عنوان کنه و بگوید ما قبول داریم خود این صحابه به حرف پیامبر و ائمه عمل نمی کردن، لکن بر پیامبر و ائمه که اظهار حق لازم است برای این که آیندگان فریب نخورند، لذا باز هم در پیامبر و ائمه لازم بوده که اگر رضایت نداشتن بر عمل به خبر واحد، این عدم رضایت رو بیان عنوان کنند به خاطر اظهار حق و این که کسی فکر نکنه سکوت اینها به خاطر رضایت بوده، چنان که در مسئله خلافت که مسئله مهمی هم بوده ما میبینیم با این که به حرف حضرت امیر هیچ رفتار نمی کردن، حضرت امیر رو دیگر ائمه و حتی اصحاب ائمه معصومی حتی عوام شیعه هر جا مورد داشت مسئله غصب خلافت رو عنوان می کردن و مطرح می کردن، ولو کسی به حرف نمی کرد، ولی این مطلب عنوان می شد تا حق برای آیندگان روشن و واضح بوده باشد. اینم خلاصه وجه پنجم. خب البته میدونید این وجه پنجم را اگر ما قبولم بکنیم یا جزء وجه چهارم میشه یا جزء وجه سوم میشه دیگه. وجه سوم سیره مسلمانان بود، وجه چهارم سیره عقلا بود. تازه قبولم بکنیم این وجه رو، یا میاد تو جزء وجه چهارم یا جزء وجه پنجم یا جزء وجه سوم، یه وجه مستقلی نخواهد بود. توجه کن الخامس ما ذکره العلامه فی النهایه، وجه پنجم وجهی است که او را علامه در کتاب نهایه ذکر کرده. من اجماع الصحابه علی العمل به خبر الواحد، از این که صحابه اجماع دارن بر عمل به خبر واحد بدون هیچ گونه انکار نمودنی. صحابه بل اجماع به خبر واحد عمل میکردن، پیامبرم انکار نمیکرده. لقد ذکر فی النهایه مواضع کثیره، مرحوم علامه در نهایه موارد زیادی رو ذکر کردن. عمل فی از صحابه به خبر الواحد، که در این موارد اصحاب به خبر واحد عمل کردن. البته نهایه رو مراجعه بفرمایید، بیشتر مواردی که مرحوم علامه ذکر کردن از ابو هریره و ابو بکر و عمر و عثمان و این موارد بوده که مرحوم شیخ هم بعد اشکال میکنن. یک مورد اون که خاطرم هست از سلمان هم نقل کردن، ایشون عمل به خبر واحد بود، به الا اونجوری بود هست مثال هاش. حالا این حرف ایشون مرحوم شیخ میفرماین و هذا الوجه لا يخلو من تأمل، این وجه خالی از تأمل نیستش، اشکال داره. لانه ان اريد من الصحابه العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر الا عن راي الحجه فلم يسقط عمل احد منهم بخبر الواحد. چرا این وجه خالی از تأمل نیست؟ به خاطر این شأن چنین است، اگر اراده می شود از صحابه، اگر مراد از صحابه، از صحابه‌ای که عمل به خبر واحد میکنن، مراد من کان فی ذلک الزمان اون صحابه‌ای هستند، گروه اول اون صحابه‌ای هستند که در اون زمان هیچ عملی رو صادر نمیکنن، یعنی انجام نمیدهن مگر از رأی امام علیه السلام. مراد از صحابه کسانی است که فقط طبق رأی معصوم کار میکنن، مثل سلمان و ابیذر و مقداد و اینها. فلم یثبت، پس ثابت نشده عمل و احد منهم به خبر الواحد، عمل هیچ کدوم از اینا ثابت نشده به خبر واحد. ما یه مورد به طور قطعی نداریم که اینا به خبر واحد عمل کرده باشن. فضلا ام ثبوت تقریر الامام علیه السلام له، فضلا از این که شما ثابت کنید که امام هم تقریر کردن این عمل این افراد رو، شما یه مورد ندارید که اینا عمل کرده باشن، فضلا از این که شما بیاید تقریر امام رو هم به دنبالش مطرح کنید. و این اريد به الحمج الرعا، اگر مراد از اون صحابه اون حمج الرعا هستن، کسانی که به هر طرفی متمایل میشن، اون کسانی که یسغون الى کل ناعق، میشنون هر فریادی رو، به سوی هر فریادی متمایل میشن، هر سخنی رو میشنون، عقیده درست حسابی ندارن. اگر عثمان خلیفه میشه دنبال او هستن، بعد اگر حضرت امیر میاد دنبال او هستن، سپس اگر معاویه مطرح میشه باز از مدینه میرن شام دنبال معاویه هستن. اگر مرادشون از صحابه این چنین افرادی هستن، فمن المقطوع عدم و کشف عملهم عن رضا الامام علیه السلام، یقینیست که کشف نمی کند عمل این چنین افرادی از رضایت امام علیه السلام. چرا؟ ناعق یعنی هر فریاد، ناعق به معنای فریاد بلند هست. فمن المقتوع، پس قطعی هست عدم و کشف عملهم، که کشف نمی کند عمل این صحابه از رضایت امام علیه السلام. لعدم ارتدائهم به ردعه فی ذلک الیوم، این لعدم ارتدائهم علت برای اینه که چرا امام سکوت کرده. سکوت امام در مقابل این افراد به خاطر عدم پذیرش اینها نهی امام رو در اون روز، امام هرچی هم نهی بکنند این چنین افرادی به نهی امام عمل نمی کنند، نمی پذیرند. لذا امام سکوت کرد. ولعل هذا مراد السید، شاید همین جوابی که ما گفتیم مراد سید مرتضی هم باشه. حیث و عجاب ان هذا الوجه، در اون جایی که سید از این وجه جواب داده به این شکل، لأنه انما عمل به خبر الواحد، مرحوم سید مرتضی فرموده به خبر واحد عمل کردن. چه افرادی؟ المتعمرون، کسانی که به دنبال امارت بودند، کسانی که به دنبال ریاست بودند. اون چنون کسانی که یتحشم و تصریح و به خلافه، افراد می ترسیدند که تصریح کنند به مخالفت اینها، افراد ترس داشتن از این که با اینا مخالفت کنن، مثل خلیفه اول و دوم و سوم و ابو هریره ها و کسانی که قدرت دستشون بوده، اینها به خبر واحد عمل میکردن، که افراد دیگه میترسیدن با اینا مخالفت کنن و افراد دیگه امساک میکردن. بله، و این با عاطفه نیستش، استیناف است. و امساک نمودن، سکوت کردن از انکار بر علیه اینها، لا يدل على الرضا بعملهم. امام علیه السلام که سکوت می کردند و انکار نمی کردند بر علیه این افراد، این دلالت نمی کند بر رضایت به عمل این چنین افرادی، بلکه سکوت امام در مقابل این افراد به این معناست، چون امام علیه السلام می دیدن اینها حرف حضرت رو قبول نمی کنند، لذا امام در مقابلشون سکوت می کردند. این جواب. در پایان می‌فرمایند اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی چنین بگه، انه لو کان عملهم منکرا، اگر عمل این افراد منکر بوده، لم یترک الامام بل ولا اتباعه من الصحابه، ترک نمی‌کند امام بلکه ولا اتباع امام از صحابه انکار نمودن بر علیه این کسانی رو که عمل می‌کنند به خبر واحد. اگر عمل اینها منکر بوده، بر امام و صحابه لازم بوده در مقابل اینها جبهه بگیرن، ولی اونا عمل نکنن به حرف امام. چرا؟ به خاطر اظهار نمودن حق را. وین لم یظن الارتداء، ولو احتمالم ندهن، گمان نکنن پذیرش اینها رو، ولو امام و صحابه گمان نکنن که اینها حرف امام رو قبول کنن، ولی بر امام و بر صحابه اظهار حق لازمه. از لیست هذه المسئله، زیرا مسئله عمل به خبر واحد بزرگتر و پر اهمیت تر از مسئله خلافت نبوده. در مسئله خلافت یقینا حرف امام و پیامبر را قبول نمی کردن، لکن پیامبر و ائمه معصومین در زمانهای مختلفی مسئله خلافت را تذکر می دادن. از لیست هذه المسئله، زیرا مسئله عمل به خبر واحد بزرگتر از مسئله خلافت نیست. اون چنون مسئله خلافتی که انکار نمود، این مسئله خلافت را بر علیه این صحابه، کسانی که انکار کردند. که از خارج توضیح دادیم ما سیره ائمه معصومین، صحابه بلکه عوام از شیعه این بوده که در هر موردی که مسئله خلافت عنوان می شده حساسیت داشتن، ولو یقین داشتن طرف عمل نمی کنه، ولی مسئله خلافت و اون واقعیت و حق رو عرض کنم که اظهار می کردن و در این زمینه صحبت می کردن. موارد زیادی از این نمونه ها داریم، اشاره به یک نمونه خالی از لطف نیست، که یکی از خلفای خیلی جائر و ظالم بن العباس ولید هست، ولید ابن عبدالملک. ولید دو تا داریم در بین خلفای بن العباس، ولید پدر و ولید پسر، پسر پسر ولید ابن عبدالملک. ولید نامی بوده که اهل سنت حدیثی نقل میکنن، پیامبر فرمود بر امت من فردی مسلط میشه به نام ولید که سختره بر امت من از فرعون بر امت خودش. آدم ظالم و جائر عجیبی بوده، در سب حضرت امیر هم ید طولایی داشته. یکی از علمای ادب به نام خلیل ابن احمد که اسمش در کتابهای ادبی هم مطرح میشه، ادیب خیلی بزرگی بود، این آقا نقل میکنه میگه در پیش ولید نشسته بودیم، یه باقی داشت و در یک جایی یه مطبه از دور دیدیم یک سواری داره میاد، وقتی که نزدیک رسید دیدیم شدیدن خسته است، دقت کردیم عبارتش اینه، میگه و زفراها لاغزاز سیره تسیلان دما، دیدیم از گوشه های گوش ناقهش از شدت راه رفتن خون جاری هستش، ولی گفت هر کس هست کار مهم میداره، اجازه ورود بهش بدید. آمد و ناقهش رو کناری بست و در مقابل ولید ایستاد. یک شعر عجیبی در فضیلت ولید خون که خلیل ابن احمد که خودش آدم صرفی و نحوی و مسلطی هست میگه لم یسمع سامعون به مثله، گوش هیچ شنونده ای مثل این شعر رو نشنیده بود. که یک فراز شعرش اینه: و قلت له و قلت الى الولید ازم خیرا و قاه الله عن غیر اللیالی. اظهار کرد من از مثلا روستا آمدم و فقیرم و قبیلم چنین و چنان، پولی بده. خلیل ابن احمد میگه خلاصه ولید خیلی این اشعارش ولید رو گرفت، خیلی خوشحال شد، بعد دستور داد بهش یک عطیه‌ای بدن، عطیه زیادی پولی بدن. پول رو آوردن بهش بدن، ولی گفت دست نگه داری. گفت تو با این زبان خیلی جالب این اشعار زیبایی که خوندی فهج لنا علیاً ابا ترا، اول حج به امیر مؤمنان علی علیه السلام کن بعد این پول رو بگیر. خلیل میگه به مجردی که این عرب بادیه نشین این حرف رو شنید چشماش سرخ شد، شروع کرد خطبه عجیب خیلی زیبایی در مقابل ولید خوندن. این کسی که تو منو دستور میدی من او رو هجا کنم به مدح از تو اولا و تو به هجا از او سزاوارتر. علی داماد پیامبر است، یعصوب الدین مولا الموحدین قائد الغر المحجبین امیر المؤمنین علیه السلام. چنون در فضیلت حضرت امیر در مقابل ولید و حقانیت و خلافت حضرت امیر صحبت کرد که خلیل میگه من نگاه میکردم چشمهای ولید یه جوری شده بود مثل کسی رو که یک سرمه داغی رو تو چشماش بریزن، چشماش سرخ شده بود میخواد از حدقه بیرون بیاد. بعد اون کسانی که اطراف ولید بودن به این عرب اشاره کردن ساکت باش میکشته. خب بعد چی ساکت باشن؟ حق رو باید اظهار بکنن، واقعیت رو باید بگم. باز دوباره شروع کرد صحبت کردن، باز خطبه طولانی دوم مفصلی خوند، مجلس رو متشنج کرد. خلاصه بعدم در حالی که فرار میکرد از قصر که آمد بیرون، در حالی که فرار میکرد یکی از اطرافیان نزدیک ولید رو دید، سریعا لباسا شده و گفت تو بپوشین لباسا رو، این من شعر زیادی خوندم میخواد عطیه بده، عطیه رو به تو بده، من نمیخوام. لباساشو پوشون به تن اون آقا. اون محافظین مسلح به دنبالش بودن، او فرار میکرد، اون طرفدار ولید رو به جای اون آقا گرفتن، سر از تنش جدا کردن، سر رو آوردن پیش ولید گذاشتن، نگاه کردید که از دوستان خودش. خطاب به اینها کرد و گفت برید اون طرف رو پیدا کنید. 40 نفر دنبالش کردن، هر 40 نفر رو کشت، بعدم فرار کرد. بعد خلیل ابن احمد میگه فاغمی علی الولید یوما و لیله، یک شبانه روز ولید بیهوش بود، بیهوش افتاده بود. وقتی به هوش آمد گفت ارا فی قلبی غمتا مثل هذا الجبل من ثبات هذا الرجل، گفت اونقدر تو دلم غصه مثل این کوه به خاطر فوت شدن این مرد، به خاطر فرار کردن این مرد. ما حتی عوام شیعه عرب بادیه نشینی که از خارج شهر میاد فقیره مستضعفه میخواد پول بگیره رنج کشیده، اینقدر مسیر رو طی میکنه که از کنار گوشهای ناقش خون میچکه، ولی وقتی در مقابل واقعیت قرار میگیره اینجور اظهار نظر میکنه. و نمونه های دیگری مثل ابن سکیت ها که در تاریخ تشیع میدرخشه، واقعا عالم اندیشمند شیعی، پسران متوکل رو تعلیم کرد، بعد از چند سال که خواست عطیه خودش رو بگیره متوکل سوال کرد، گفت پسران من پیش چشم تو ارزششون بیشتره یا حسن حسین پسران علی علیه السلام؟ علیه السلام شما عرض میکنم. یه مرتبه ابن سکید نگاه کرد مجلسی که خارجیان نشستن همه جمع شدن، پسران متوکل به عنوان ولیعهد میخوان مطرح بشن، گفت متوکل والله ان نعل قنبر مولا علی افضل عندي منك ومن ابنك، به خدا قسم کفش قنبر غلام علی پیش چشم من ارزشش از تو و دو تا بچه‌هات بیشتر. اینجا نوشتن دستور داد از پشت سر آمدن گلوشو سوراخ کردن، زبانش از پشت بیرون کشیدن، از پشت زبانشو قطع کردن، تو همون مجلس در خون خودش ابن سکیت غلطید و شهید شد. عجیب اینه که قبل از شهادتش هم دو تا شعر نقل میکنهشون، گفته یصاب الفتا که مناسب با این شهادتشه، یصاب الفتا من عطرت بلسانه و لیس یصاب المرء من عطرت رجل فعطرته فی القول تذهب رأسه و عطرته فی الرجل تبرع عن مهل. علی حال این همه ایثار و فداکاری تشیع داشته و اون نکته جالب اینه که امروز این مکتب به دست ما رسیده، ما در مقابل اون همه ایثارها و فداکاری‌ها چی می‌کنیم؟ تابستون نزدیک 3-4 ماه فرصته دوستان، حالا من فرصت بیشتری می‌خواستم که وقت داره می‌گذره که بیشتر تو این زمینه صحبت بکنم. مسائل ضد دین، تبلیغات ضد دینی، فساد به شدت در بین جوان‌ها شایع شده. یک وظیفه حساس و عجیبی ما داریم. خدا نکنه کسی فقط به عنوان درس خوندن و اینکه من فقط مشغول درس هستم از اون وظیفه اصلیش باز بمانه. واقعا در هر جا که هستیم، در هر موقعیتی که هستیم، وظیفه تبلیغی بسیار مهمی به دوش ماست. انشالله امیدواریم که در این ایام تعطیلاتی که فرصت داریم و بچه‌ها هم معمولا تعطیل هستن و جوان‌ها تشنه جذب به مسائل اسلام هستن، هر کدام از ما بتونیم اون وظیفه خاص خودمونه انجام بدیم. خب حالا بگذاریم دیگه، حاشیه رفتیم، زیاد وقتتون گرفتیم. از لیست هاذه المسئله، می‌فرمایند این مسئله بزرگتر از مسئله خلافت نیست. مسئله خلافتی که انکار نمودن، مسئله خلافت را بر علیه این صحابه کسانی که انکار کردن، لاظهار الحق، به خاطر اینکه حق را اظهار کنند و دفعاً به توهم دلالت سکوت علی الرضا، به خاطر دفع توهم دلالت سکوتشون بر رضا. از ثابت شده اول اجماع من الامام. دلیل ششم و آخرین دلیل از ادله حجیت خبر واحد از ناحیه اجماع، بیانی است که بعضی از علما این بیان رو عنوان کردند. خلاصه این بیان این است که بعضی از علما فرمودند ما به نزاع لفظی بین شیخ طوسی و سید مرتضی کاری نداریم. نزاع بین این دو لفظی هست، لکن ما در عمل مشاهده میکنیم که تمام علمای شیعه، حتی سید مرتضی و اتباع سید، به کتب معتبره، به کتب حدیثی شیعه مراجعه میکنن و به روایات این کتب عمل می نمایند. از عمل اینها ما نتیجه می گیریم که روایات این کتب حجت می باشند. این روایاتی که در کتب معتبر نقل شده حجت است و واجب المتابعه. این خلاصه دلیل. شیخ انصاری دو اشکال به این دلیل عنوان می فرماید. اشکال اول، می فرمایند مراد شما از این که میگید علما به این روایات عمل میکنند، آیا مرادتون این است که تمام علما به تک تک این روایات عمل می کنند و دانه دانه این روایات رو حجت می دونند، اگر مرادتون این باشد که این حرف باطله، ما به طور واضح مشاهده میکنیم که بسیاری از اخبار کتب معتبره رو علما طرح میکنن، بهش عمل نمیکنن. و اگر مراد شما این است که فی الجمله با اختلاف نظرها تمام علمای شیعه به این کتب مراجعه می کنند، اگر مرادتون صرف مراجعه به این کتب است، این که به درد ما نمی خوره. این مراجعه فائده ای نداره مگر نسبت به اون روایتی که ما یقین داشته باشیم تمام علمای شیعه به اون روایت بالخصوص عمل کرده باشیم. و همچه روایتی در بین روایات ما کم است که تمام علمای شیعه با اختلاف نظرها به این روایت عمل کرده باشه. و مؤیدشم این است که در مقام عمل می‌بینیم یه روایت رو شیخ طوسی طرحش می‌کنه، می‌فرماید ضعیف السنده، لکن علامه حلی قبولش می‌کنه. روایت دیگر رو محقق صاحب شرایع می‌فرماید مخالف اجماع یا طرحش می‌کنه. باز محقق کرکی، محقق ثانی قبولش می‌کنه، میگه مخالف اجماع نیست. باز عالم سوم میاد ردش می‌کنه و هاکذا. پس بنابراین موردی که همه علما به یه حدیث عمل کرده باشن مفید برای ما، ولی همچه موردی رو کم داریم. این اولا. و ثانیا شیخ انصاری می فرماید حتی در همین روایتی که همه علما به این روایت تمسک و عمل کرده اند، باز هم این عمل علما برای ما حجت نمی باشد. چرا؟ چون در جای خودش ثابت شده که عمل علما و اتفاق عملی با دو قید حجت است. یک، نکته اول این که قید اول این که جهت عمل مشخص باشه، بدونیم به چه جهت و به چه ملاک علما به این حدیث عمل کردن. یک نکته. نکته دوم، این ملاک و این جهت رو من هم قبول داشته باشم، در نزد منم معتبر باشم. اگر این دو ملاک باشد، خب عمل علما حجت است. و الا اگر این دو ملاک نباشه، عمل علما برای انسان حجت نیست. یک مثال خارجی میزنم که مسئله واضح بشه. میفرمایند چند نفر از علما رو، از صحابه رو شما میبینید که با یک زنی صحبت میکنن و به اون نگاه میکنن. و جهت این صحبت و نگاه اینه که این خانم مادر یکی از این هاست و نمیدونم خاله دیگری است. نسبت به هر کدامشون محرمه، ولی این جهت برای شما نیست. یعنی شما نسبت به اون خانم محرم نیستی. آیا کسی میتونه تمسک کنه به عمل اصحاب، بگه اصحاب به این خانم نگاه میکنن؟ پس برای فرد آخر هم نگاه به او جایز است. یا حتی بالاتر، اصلا میبینید خود امام معصوم با یک زنی صحبت میکنه، بهش نگاه میکنه. خب میتونیم بگیم عمل امام حجته. فرد آخرم میتونه به این زن نگاه کنه، نه جهت عمل مشخص نیست. در بحث عمل در روایات هم اون جهت عمل مشخص نیست. سید مرتضی عمل میکنه، میگه خبر محفوف به قرینه. شیخ طوسی میگه خبر ظن خاصه، دلیل خاص داریم حجت. نمیدونم صاحب قوانین میگه ظن مطلق حجت، پس این خبر حجت. فرد رابع یه دلیل دیگری داره، خاطر اون دلیل عمل میکنه. پس برای ما تا یک دلیل مورد قبول نباشد، صرف عمل اصحاب نمیتواند ملاک حجیت باشه. هذا تمام الكلام در جواب از دلیل ششم. حالا عبارت رو یه مقدار بخونیم. السادس و دعو الاجماع من الامامیه. دلیل ششم ادعای اجماع است از سوی امامیه، حتی سید و اتباع سید. این دلیل، دلیل صاحب معالم هستش، چون ادعای اجماع کردن از امامیه حتی سید و اتباع سید بر وجوب رجوع الى هذه الاخبار الموجوده في ايدينا المودعه في اصول الشیعه و کتبهم و برای این که واجب است رجوع به این اخباری که وجود داره در دست ما که به ودیعه گذاشته شده در اصول شیعه و کتب شیعه. این روایاتی که در اصول شیعه و کتب شیعه است همه علما بهش عمل میکنن، حتی سید، پس بر ما هم واجبه به این روایات عمل کنیم. کاری به نزاع لفظی بین سید مرتضی و شیخ طوسی هم نداریم. ولعل هذا هو الذي فهمه بعض، شاید همین معنا رو عرض کنم که متوجه شدن بعضی از علما صاحب معالم باشه از عبارت شیخی که از عده گذشت قبلا نقل کردیم. فحکمه، چون همین معنا رو متوجه شدن حکم کردن به عدم مخالفت شیخ السید، گفتن نزاع شیخ و سید نزاع لفظی و در واقع با هم مخالفتی ندارن، هر دو به روایات کتب عمل میکنن. و فیه اولا، در این استدلال اولا، این اريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد من اخبار هذه الكتب، اگر مراد شما ثبوت اجماع است بر عمل به تک تک روایات این کتب، نسبت به هر روایتی که ما حساب کنیم تمام علما به این روایت عمل میکنن، پس برای ما حجت. فهو مما علم خلافه، این از چیزایی است که خلافش بالوضوع مشاهده شده، یقین داریم که در روایات مختلفی علما همه عمل نمیکنن. و این اريد، اگر مرادتون اینه ثبوت الاتفاق على العمل بها، به طور عرض کنم که کلی علما مراجعه میکنن و به این روایات، به این کتب مراجعه میکنن و به بعضی از روایاتش عمل میکنن، اگر مراد ثبوت اتفاق است بر عمل به این روایات به طور کلی، ال اختلاف العاملین فی شروط العمل، با همون اختلافی که عمل کننده ها در شروط عمل دارن، حتی یجوزه، حتی به این معنا که جایز است این که المعمول بهی عند بعضهم، اون روایتی که در نزد بعضی از علما به این روایت عمل میشه، مطروحاً عند الاخر، به این کتب مراجعه میکنن، به یک روایت عده عمل میکنن، همین روایت رو عده دیگر طرحش میکنن. یعنی به طور کلی اگر شما میگید علما مراجعه به این کتب میکنن، مراجعه علما به این کتب به طور کلی حجت، فهازا، پس این اتفاق عملی به این شکل نفعی به ما نمیرساند الا فی حجیت، مگر در حجیت ما علم اتفاق الفرقه عمل بهی بالخصوص، این نفعی برای ما ندارد مگر در حجیت خبری که علم داریم اتفاق فرقه را، تمام علما را بر عمل به این خبر خصوصا. یعنی اگر میگید علما به این کتب مراجعه میکنن، این مراجعه علما فقط در یه مورد حجته، روایتی باشه شما یقین داشته باشید تمام علما به این روایت بالخصوص عمل میکنن، خب بعد همین روایت اجماع عملی داریم حجت میشه. ولیس یوجد ذلک فی الاخبار الا نادرا، و در اخبار ما به این شکل پیدا نمیشه مگر خیلی کم، یک روایت که تمام علما با همه اختلاف نظرشون به این روایت عمل کرده باشن، خصوصا مع ما نرا من رد بعض المشایخ، مخصوصا با این که ما عملا میبینیم رد میکنن بعضی از اساطیر مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی، بعض الاخبار المودعه فی الکتب، بعضی از اخباری که به ودیعه گذاشته در این کتب معتبر شیعه به ضعف السند، میبینیم پاره از علما میگن این حدیث ضعیف السنده او به مخالفت اجماع، بعضی از علما میگن این حدیث رو طرح میکنیم به خاطری که با اجماع مخالف است و نه به اینها، به خاطری که با خبر متواتر مخالفه و غیره. باز بعضی دیگر از علما میبینیم نه به این روایات عمل میکنن. پس بنابراین خلاصه، اگر مرادتون اینه مراجعه به این کتب، مراجعه به این کتب در یه صورت فایده داره، خبری همه بهش عمل کرده باشن، اینم خیلی کمه. و اما ثانیا، فلان ما ذکر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقه على قبوله والعمل به. اما ثانيا اینه که میفرماید در همون موردیم که تمام علما به یک خبر عمل کردن، باز این عمل علما برای ما فایده ای نداره. اما ثانيا فلان ما ذکر، اون که ذکر شده از اتفاق علما نفعی نداره، همین اتفاقی هم که ما گفتیم نسبت به یک حدیث فایده نداره، حتی در خبری که علمه، حتی در خبری که علم داشته باشیم اتفاق فرقه را در قبول این خبر و عمل به این خبر، نسبت به همین روایت هم اتفاق عملی علما فایده نداره. چرا؟ لأن الشرط، به خاطر اینکه شرط در اتفاق عملی علما، ان یکون وجه و عمل المجمعین معلومه، شرط در اتفاق عملی این است که جهت عمل اجماع کنندگان معلوم باشه، شما یقین داشته باشید علما به چه جهت این خبر عمل میکنن، اون جهت و ملاک شما هم قبول داشته باشید، این خبر میشه حجت، به الله حجت نیست. مثال میزنم، الا ترا مثال خارجی انه لو اتفق جماعت، اگر اتفاق داشته باشن جماعتی از صحابه که یعلم به رضا الامام علیه السلام، یقینم داریم امام راضی به این عمل صحابه است، به عمل نمودن این صحابه و این جماعت در نگاه کردن به یک زنی، عده‌ای از صحابه متدین و مؤمن میبینیم به یک زنی نگاه میکنن، لکن یعلم، لکن علم داریم، یا این که احتمال میدهیم ان یکون وجه نظرهم، وجه نظرشون کونها بودن این زن از زوجه برای بعضی ها و مادر برای بعضی دیگر، این زن زوجه بعضی هاش مادر دیگری است، بنت ثالث است، ام زوجه فرد رابع است، بنت زوجه فرد خامس است، ارسان ربیبه فرد خامس و ها کذا، فهل یجوز لغیره، آیا جایز است برای غیر این جماعت از اون کسان، از اون کسانی که محرمی، عرض کنم که هیچ گونه محرمیتی بین اون زن و بین اونها نیست، ان ينظر الیها من جهت اتفاق الجماعت الکاشف عن رضا الامام، آیا جایز است برای غیر این جماعت از کسانی که محرمیتی بین این زن و بین این غیر نیست، این که نگاه کنند به این زن از جهت اتفاق جماعت اون چنون اتفاقی که کاشف از رضایت امام هست؟ میتونه فرد آخری، فرد ششم این بگه، چون این عده نگاه میکنن به این زن، افراد متدینی هم هستن، ولو جهت نگاه رو من نمیدونم، منم به این زن نگاه کنم؟ نه، بلکه بالاتر، لو رعا شخص الامام علیه السلام، اگر خود امام رو کسی ببیند که نگاه میکند به یک زنی، فهل یجوز لعاقل از ترسیبه، آیا فرد آخری جایزه به امام ترسیب کنه بگه عمل امام حجته منم نگاه کنم؟ ولیس هازا کلو الا من جهته، تمام این حرفا که ما گفتیم نمی باشد مگر از این جهت، ان الفعل، این که صرف عمل یک فرد، لا دلالت فیه علی الوجه الذی یقع علی، صرف عمل دلالت بر ملاک و جهت نمی کنه، فعل دلالتی نیست در این فعل بر اون وجهی که واقع می شود در اون وجه، فعل دلالت بر ملاک نمی کنه، فلابد است در اجماع عملی علما من العلم بالجهه، باید ما علم به ملاک داشته باشیم و اون عرض کنم ملاکی که اتفاق دارن اجماع کنندگان بر ایقاع فعل رو از این جهت و از این ملاک، ما باید ملاک رو بدونیم، وقتی ملاک دانستیم اگر اون ملاک در ما هم وجود داشت عمل کنیم، به الا فلا و مرجع و هازا و بازگشت این سخنی که ما میگوییم به وجوب احراز موضوع از در حکم شرعی، اون چنون حکم شرعی که از فعل استفاده می شود، در فعل همیشه باید موضوع محرز باشه، اگر ما این موضوع رو برای خودمونم احراز کردیم میتونیم بر طبق این موضوع حکم رو صادر کنیم. حالا در این مورد میفرماین موضوع برای ما محرز نیستش، دیگران هر یک بر طبق یک مبنا و ملاک موضوع برایشون محرزه، به خبر واحد عمل میکنن، اگه اون ملاک رو ما داشتیم به خبر واحد عمل میکنیم، و الا به صرف اتفاق علما به خبر واحد نمیشود عمل کرد. ففی ما نحنفی، در این مورد چه عمل به خبر واحد باشه؟ اذا علمه، وقتی که علم داریم بیاییم که بعضی از اجماع کنندگان عمل میکنن به خبر، از حیث علم این مجمع به صدور این خبر به سبب تواتر یا به سبب قرینه، ما یقین داریم سید مرتضی که به خبر عمل میکنه چون خبر رو متواتر یا مع القرینه میدونه، و بعضی دیگر از علما به این خبر عمل میکنه من حیث کونه ظنن به صدوره، ظن به صدور این خبر داره، مثل شیخ طوسی، و قاطع هست به حجیت این ظن، شیخ طوسی میگه ظن به صدور دارم ثقه، این خبر حجته. فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره، اگر این ملاک برای ما معلوم نیست، پس اگر حاصل نشده برای ما علم به صدور این خبر و نه علم به حجیت زنی که حاصل می شود از این صدور، برای ما نه نظر سید مرتضی ملاکش حجت شده و نه نظر شیخ طوسی ملاکش حجته، یا ما نمی دانیم، علم نداریم به حجیت زنی که حاصل می شود از این صدور، یا اصلا علم داریم به خطا کسی که عمل می کند به این خبر به خاطر مطلق الزن، ما یقین داریم صاحب قوانین هم که به این خبر عمل میکنه به خاطر اینه که مطلق الظن و حجت میدانه و این نظریه باطل است، اما احتمالنا خطا، یا نه احتمال میدیم که این نظریه صاحب قوانین خطا باشه. خلاصه ملاک ها رو میدانیم ولی این ملاک ها برای ما محرز نیست، فلا یجوز لنا العمل و بذلک الخبر، برای ما جایز نیست به این روایت عمل کنیم به خاطر تبعیت از اجماع کنندگان. علیه تا اینجا معلوم شد که اجماع 6 مورد داشت، بعضی از موارد رو مرحوم شیخ قبول داشتن و 2-3 مورد رو هم مرحوم شیخ قبول نکردن. دلیل چهارم دلیل عقل بر حجیت خبر واحد سیعت این چهارم. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
Gracias.